جامعه اسلامی در دنیا و رستگاری آنان در آخرت باشد. و چهارم، والقیام فی ما جمع لهم خیر الدنیا والآخره. الله اکبر. باید مدیران بیاندیشند، باید رئیس خانواده بیاندیشد. خانم ها، آقایان، همه ما مدیریم. پیامبر اعظم می‌فرماید الرجل سید اهلها والمرأة سیدة بیتها. نگوییم دیگران مدیرن. شما پدران مدیر خانواده اید و شما خواهران و مادران گرانقدر مدیران شایسته خانه باید باشید. خانه‌ای که سازنده جامعه است، جوانی امروز و فردای کشور مرهون این خانه است. جامعه پرتلاش پرانگیزه جوان محصول این خانه است. با مدیریت شایسته پدر بر خانواده و مدیریت شایسته مادر در نهاد مهم و کلیدی خانه، تصمیمی بگیریم که تضمین کننده خیر دنیا و آخرت مردم باشد. و یه نکته بسیار مهم در این جملات آن است که همانطور که عرفا اشاره کرده اند، پیامبر اعظم در مرحله چهارم از سیر است. سیر من الحق الی الخلق. تمام نگاهش به جامعه است. تمام نگاه انسانهای تربیت شده و آراسته به مردم است، نه به خیشتن. مردم رو میبینن، به جامعه نگاه میکنن. خداوندا ما رو در این راه سعادت بخش هدایت بفرما. اجازه بدهید در پایان این خطبه خدمت برادران و خواهران گرانقدری که در راه پیمایی تاریخ ساز اربعین حضور یافتند، مردم شریف و قهرمان عراق، دولت مقتدر و اقتدار آفرین عراق، عرایضی رو به زبان عربی تقدیم دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک اخوتی و اخواتی الاعزاء. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بدایتاً اعزی الامه الاسلامیه و اتباع اهل البیت علیهم السلام خاصه فی ذکر اربعینیت استشهاد سبت الرسول الامام ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سائلا الله سبحانه و تعالی ان ينصر الاسلام والمسلمين ويوحد صفوفنا على كلمه التقوى. اخاطب زوار الحسين واخاطب تلك المسيره المليونيه الحاشد في العراق الحبيب المذياف وفي كربلاء بالذات. أن حياة الأئمة كلها حياة جهاد وتضحية في سبيل الله كما نحض الإمام أبا عبد الله الحسين وبذل محجته في سبيل الله لیستنقذ عباده من الجهاله و حیرت الضلاله. اليوم نرى المسلمين شيعة وسنة يعتبرون الحسين عليه السلام الرمز المشرق الذي استكملت فيه الصفات الإنسانية ورفع راية الحق والعدل في العالم. فهنيئا للعراقيين النجباء، هنيئا لأهالي كربلاء الكرماء الذين تكفلوا رعاية زوار الحسين وأخيه العباس عليهم السلام. ونشكر العراق الكريم دولة وشعبا. أخيرا، نحتاج اليوم إلى الوحدة، فلنعمل معا من أجل الوحدة والتضامن على قاعدة الاعتصام بحبل الله وسنة نبيه وسيرة سيد الشهداء. وها هي اليوم الهشود المليونية في مسيرة الأربعينية الإمام الحسين، موحدة قلوبهم، معتدلة موحدة قلوبهم معتدلة وسيوفهم متناصرة في نصرة الشعب المظلوم الفلسطيني في غزة المقاوم تحت راية الحسين عليه السلام. ونسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة خاصة على أعدائهم الصهاينة المجرمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على نبينا كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد، وصل على أمير المؤمنين أخي نبيك. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، وصلى على السيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي والحسن بن علي. اللهم صل على وليك ابن أوليائك الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شهداء نماد فضیلت و تقوا هستند. در هفته دولت قرار داریم. دول اسلامی در جمهوری اسلامی ایران باید با مقیاس و شاغول شهید رجایی و شهید با هنر اندازه گیری شوند. باید همه دولت مردان آحاد جامعه تلاش کنند شهدای عالی قدر را الگو برای حرکت خیش قرار دهند. باید به عمل صالح آنان اقتدا کنیم. برای این دو شهید عالی قدر، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، از خدای متعال علو درجات مسئلت داریم. تیم المپیاد دانش آموزی ایران در 17th المپیاد جهانی نجوم که با شرکت 250 دانش آموز از 53 کشور برگزار شده بود، با دستیابی به 5 مدال طلا رتبه نخست رو کسب کردند. این برای ایران، جوانان ایران، نوجوانان ایران، آموزش و پرورش کشور مایه افتخار است. کشورهای امریکا، رومانی و کانادا به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار گرفتند. این تفسیر روشنی است از این سخن ماندگار امام که از لبهای مبارک رهبری معظم بارها شنیده ایم. ما می توانیم در رقابت جهانی با کشورهایی که با استثمار ملل آسیا و آفریقا، ملت‌ها در آمریکای جنوبی به قدرت اقتصادی دست یافتند، جایگاه خود را در جهان تثبیت کنیم. این نیازمند به عزم و اراده استوار است. نگاه بلند که پیامبر اعظم بر او توصیه داشتند. یکی از مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی که نقش بسیار مهمی در کارآمدی نظام حکمرانی و شکل‌گیری دولت ایفا می‌کند، بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و برنامه‌های ارائه شده وزرای پیشنهادی برای رأی اعتماد به دولت است. اخذ رأی کم سابقه از مجلس دوازدهم به فرموده رهبر معظم موفقیت بزرگ دولت و موجب سپاسگزاری است. ریاست محترم جمهور، اعضای محترم دولت باید از این اقدام که حکایت از تعامل عقلانی و علمی مجلس محترم با دولت دارد و در راستای افزایش سطح همافزایی دولت و مجلس، در راستای ارتقاء کارآمدی نظام با هدف برون رفت از تعیین‌های اقتصادی به خوبی استفاده کنند. این یک فرصتی است فراروی دولت چهاردهم. ویلدورانت در جلد 15 تاریخ تمدن می نویسد: اسلام بیش از هر یک از ادیان آسمانی بر آراستگی امت اسلام به قدرت و قرار گرفتن در جایگاه برتر از اقتدار تأکید کرده است و ما با مراجعه به آموزه‌های قرآنی، کلمات حیات بخش پیامبر اعظم، این واقعیت رو با همه وجود در میابیم. اسلام دین قدرت است، اون هم قدرت برآمده از علم. علی علیه السلام فرمود: العلم سلطان. علم قدرت آفرین است. این که میبینید دنیای اسلام در فاصله چند دهه به قله‌های قدرت دست یافت، دنیا را متأثر از دانش و علوم انباشته شده خود نمود، این دستاورد اندیشه ناب قرآن است: ولا تقف ما لیس لك به علم. دستاورد کلمات پیامبر عظیم الشأن اسلام است. فرمودن: علی، اگر همه با انواع کارهای نیک خواستن به خدا نزدیک شوند، تو با حیات عقلانی به خدا نزدیک شو. علی علیه السلام در ذیل کریمه مبارکه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در خطبه 222 تفسیر این آیه رو به زیبایی بیان می‌کند. می‌فرماید: مردانی که خدای متعال با آنها مناجات کرد، نجوا کرد، فی فکرهم، ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، صاحبان معرفت انسانهایی هستند که خدای سبحان با آنها نجوا دارد، گفتگو دارد، از راه اندیشه و تفکر با دستیابی به حیات عقلانی برتر. اسلام دین قدرت است، قدرت برآمده از دانش و علم، قدرت برآمده از شناخت حق و ایستادگی در کنار حق، قدرتی که عاشورا این قدرت رو به نمایش گذارد. برابر این دولت محترم باید با نگاه به آموزه‌های قطعی قرآن کریم از تمام ظرفیت علمی و کارشناسی نیروی انسانی توسعه یافته ظرفیت‌های متراکم در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی کشور، اقتدار سیاسی، امنیت و قدرت بازدارندگی تحسین برانگیز جمهوری اسلامی و این وحدت و انسجام ملی و اسلامی، موقعیت ژئوپلیتیک و استثنایی عمق راهبردی و استراتژیک کشور به خوبی استفاده کند برای تبدیل تهدیدها به فرصتها. دولت وفاق ملی باید با ارتقاء شایسته سالاری، وزرای محترم در آستانه تصمیمات مهم مدیریتی قرار دارند. رئیس جمهور محترم توصیه کردند و هر انسان هوشمندی این توصیه را دارد. ملاک تغییر فقط و فقط باید شاخص مهم شایستگی باشد. بنده خدمت وزرای محترم عرض می کنم مردم اهل قضاوت و تحلیلند، تصمیمات شما را ارزیابی می کنند، تشخیص می دهند که ملاک تصمیم آیا ارتقاء شایسته سالاری بوده است یا نگاه سیاسی. ما برای ارتقاء کارایی نظام باید شاخص را شایسته سالاری قرار دهیم. نگاه جامع و بلند مدت و مبتنی بر شایسته سالاری پشتوانه اقتدار ملی است. اقتدار ملی مرهون افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است و به نظر می رسد این مهم دستاورد ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی است. به عنوان کوچکترین از رئیس جمهور محترم، تیم اقتصادی انتظار می رود سطح حکمرانی اقتصادی رو ارتقاء ببخشند و این مهم به دست نمی آید مگر آن که نگاه بلند مدت اساس تصمیم‌های بنیادین دولت باشد. اگر امور روزمره تمام وقت وزرای محترم را به خود اختصاص بدهد، قطعاً مسائل اساسی و کلیدی بر زمین خواهد ماند. ارتقاء کیفیت حکمرانی قطعاً راه رو برای بهبود شاخصهای کلان اقتصادی هموار خواهد کرد. چالش ها و مسائل حکمرانی به مثابه یک شبکه در هم تنیده و به هم پیوسته است. همه دستگاه های اجرایی، قوای سگانه، نهادهای فراقوه‌ای باید برای فهم و حل مسائل اساسی کشور بسیج بشوند. رؤسای محترم قوا شایسته است که مسائل رو بخشی نگاه نکنند. نگاه قوا باید نگاه ملی باشد. منابع کشور محدود است، باید با این منابع محدود اولویت‌های اساسی کشور را رصد کرد و تا آنجا که ممکن است زمینه رشد هزینه‌های جاری کشور را مدیریت و کنترل کرد. وزرای محترم، خصوصاً وزارتخانه هایی که پرهزینه اند، بهداشت درمان، آموزش و پرورش، وزارت علوم و سایر نهادها، باید نگاه ملی داشته باشند. وزیر محترم آموزش و پرورش، وزیر محترم بهداشت و درمان، همه وزرا باید با نگاه ملی مسائل رو رصد و بررسی و تصویب کنند. در یکی از این دولت‌های محترم، بنده در دورانی که مجلس بودم در جایگاه نایب رئیس مجلس، با سه دولت روبرو بودم. یکی از این دولت‌ها وقتی دولت معرفی شد، وزیر محترم بهداشت و درمان اتاق بنده آمد برای ارائه برنامه. در سخنانش اظهار داشت ما هزینه هامون اینطور است، باید این هزینه ها این مقدار افزایش پیدا کند، و از افزایش هزینه ها سخن گفت. بنده خدمت ایشون عرض کردم من خواهش میکنم شما استعفا بدید، مگر شما نمی بینید درآمدهای کشور در حال کاهش است؟ در حالی که درآمدها در حال کاهش است، شما چگونه برنامه ای رو ارائه می کنید که مبتنی بر افزایش هزینه های حوزه مدیریت شماست؟ اون هم در اندازه ای که ظرفیت مالی کشور توانایی او رو ندارد. باید نگاه ملی باشد. وزرای محترم، اولین مسئله ارتقاء بهره‌وری است. از همه ظرفیت مدیریتی خود استفاده کنید. در پایان سال 1404 گزارش کنید در حوزه مدیریت شما بهره‌وری چه مقدار ارتقاء پیدا کرد، یعنی از منابعی که تخصیص داده شد چگونه استفاده کردید، کارایی رو ارتقا بخشیدید. امروز در اقتصاد میکوشن با هزینه کمتر کیفیت کالا رو ارتقا ببخشن، کیفیت بهتر، هزینه کمتر. در نظام مدیریتی ما اشاره کردم، ساختار اداری ما این است: هزینه بیشتر، کارایی کمتر. به مردم مراجعه کنیم، ببینیم سطح رضایتمندی مردم چه مقدار ارتقا یافته است.